ساعت 11:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا.
تأکید بر توسعه روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای و بین المللی در دیدار امروز رؤسای جمهور ایران و چین در حاشیه 22مین اجلاس سران سازمان همکاری‌های شانگهای در سمرقند.
آمادگی دستگاه‌های خدماتی و انتظامی برای بازگشت زائران به کشور.
و تعطیلی سینماهای سراسر کشور از عصر امروز به مناسبت فرارسیدن اربعین حسین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام، من حسین زندینیا به همراه همکارم.
سلام، من آیلا صاحب جان.
با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان از رادیو سبا هر روز در خدمت شما هستیم.
رؤسای جمهور ایران و چین صبح امروز در حاشیه 22مین اجلاس سران سازمان همکاری‌های شانگهای در سمرقند دیدار و گفتگو کردند. توسعه روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی محور گفتگوهای آقایان سید ابراهیم رئیسی و شی جین پینگ در این دیدار بود. 22مین اجلاس سران سازمان همکاری‌های شانگهای نیز هم‌اکنون در سمرقند ازبکستان آغاز شد. اما دیروز رئیس جمهور در دومین روز حضورش در سمرقند با مقامات کشورهای عضو اجلاس شانگهای از جمله رؤسای جمهور روسیه، قرقیزستان و تاجیکستان و نخست وزیر پاکستان دیدار کرد.
دیدار دوباره رؤسای جمهور ایران و روسیه برای چهارمین بار در یک سال گذشته. این بار در حاشیه اجلاس سازمان شانگهای در سمرقند ازبکستان. دیدارهایی که نتایجش حالا برای همه ملموس شده. آنطور که آقای پوتین گفته مبادلات تجاری دو کشور در همین یک سال گذشته 81% رشد داشته.
توافقنامه بزرگ بین ایران و روسیه در مراحل پایانی قرار دارد که به یک نماد بزرگ در روابط ایران و روسیه در همه زمینه‌ها تبدیل شده است. هفته آینده هیئتی متشکل از نمایندگان حدود 80 شرکت روسی عازم ایران خواهند شد. مبادلات تجاری دو کشور در سال گذشته 81% رشد داشته است.
آقای رئیسی نیز در این دیدار با تأکید بر این که همچنان به ارتباط تجاری و اقتصادی من با روسیه ادامه خواهیم داد گفت تحریم ها علیه روسیه را به هیچ عنوان قبول نداشته و به رسمیت نخواهیم شناخت. دومین روز حضور رئیس جمهور در سمرقند به همین دیدار ختم نشد. آقای رئیسی پس از دیدار با رئیس جمهور روسیه با نخست وزیر پاکستان هم دیدار و گفتگو کرد. گسترش همکاری ها در حوزه انرژی مهمترین محور این گفتگوها بود. رئیس جمهور با همتایان تاجیکستانی و قرقیزستانی خود دیدار کرد. همینطور با دبیر کل سازمان همکاری های شانگهای. محور اصلی همین گفتگوها نیز رشد همکاری ها و افزایش بدبستان ها با کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای بود. آقای رئیسی اما وقتی در جمع تجار ایرانی مقیم ازبکستان حاضر شد، مهمترین دستاورد دیپلماسی فعال با همسایگان و کشورهای منطقه را شکست تحریم ها و فشار حداکثری بر ایران دانست.
این پیشرفت ها قابل توجهه، به نحوی که نه ما، خودشون رسما دارن اعتراف میکنن، میگن فشار حداکثری به ایران مفتزهانه شکست خورده. این سخن ما نیست، سخن مسئولین عالی در امریکا است که رسما اعلام میکنن که فشار حداکثری به جمهوری اسلامی مفتزهانه شکست خورده است.
رئیس جمهور قرار است روز جمعه در 26مین اجلاس شانگهای سخنرانی کند. به عنوان نهمین کشوری که عضویتش در این سازمان تا 3 هفته آینده دائمی و کامل خواهد شد. امیر شایان‌مهر، خبرگزاری صدا و سیما.
آغاز موج عظیم بازگشت زائران به کشور. فرمانده قرارگاه اربعین فراجا گفت امروز و فردا اوج بازگشت زائران به کشور است و تمام سازمان‌ها پای کار هستند تا زائران به سلامت به منازل خود برسند. به گفته سردار شرفی در حال حاضر هیچ مشکل خاصی وجود ندارد و همکنون مرز مهران از نظر ورود و خروج پرترددترین مرز اربعینی کشور است.
تا این مرحله 3,300,000 نفر از زائرین عزیزمون عاشقان عبدالله تونستن به سلامتی و با دریافت خدمات عطبات عالی از کربلای معلا و نجف و اشرف مشرف شوند. از این جمعیت حدود 2,000,000 نفر تا الان که من گزارش میدم 2,000,000 نفر تونستن به سلامتی وارد کشور عزیزمون بشن. ما الان با موج سنگینی از بازگشت زائرین عزیزمون در مرزهای چهارگانه مواجه هستیم، مخصوصا الان که در مهران هستم موج سنگینی الان وارد کشورمون میشن. این چرخه بازگشت زائرین عزیزمون چه از سمت عراق، چه مرزبانی، چه حوزه گذرنامه و بعد از اون حوزه ترابری و حمل و نقل و ترافیک، یه زنجیره به هم پیوسته متصل همافزاست. همه دستگاه‌ها پایکار هستند. شرایط خوبی است. حتی من سوال میکنم از زائرین عزیز، نحوه خدمات دهی در کشور عراق رضایت دارن؟ هم از دریافت خدمات، هم از حمل و نقل و سایر خدمات و سرویس‌هایی که قرار بود بدن رضایت دارن؟ این ور هم الحمدلله همه چی مهیاست.
مراسم راهپیمایی اربعینی ها در تهران همزمان با اربعین فردا برگزار می شود. راهپیمایی اربعین تهران از ساعت 7 صبح از میدان امام حسین آغاز می شود و تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی ادامه خواهد داشت.
این روزها که زائران امام حسین علیه السلام مسیر نجف تا کربلا را پیاده طی می کنند، خیلی ها هزاران کیلومتر دورتر در ایران دلتنگند.
واقعا دلتنگ امام حسین.
دوست داشتم الان کربلا بودم.
همانها که آرزو داشتند کربلا باشند.
خیلی دوست داشتم برم امسال ولی نشد.
امسال نتونستم برم
به دلیل بیماری نتونستیم، ولی دلمون اونجاست.
حالا اما اگر سفر به عراق میسر نشده، فرصت پیاده روی در مسیر کربلای ایران مهیاست.
خدا قبول کنه تا شهر پیاده میرم.
و البته آنها که مانده اند به یاد و نام شهدای کربلا موکبداری میکنند برای زائران پیاده اربعین حسینی در ایران.
این سالهای پیش که میرفتیم کربلا، امسال توی خیابون فدایان اسلام تونستیم یه موکب بزنیم و خدمت کنیم به زائرای امام حسین.
فرصتی برای محبان سرور و سالار شهیدان که با طی کردن مسیر 17 کیلومتری میدان امام حسین تهران تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام نامشان در زمره زائران اربعین حسینی در کربلا ثبت شد.
من ایرانم و تو عراقی، چه فراقی، چه فراقی.
26 شهریور میدان امام حسین تهران میادگاه عاشقان سید الشهدا علیه السلام خواهد بود در پیاده روی اربعین. ملیحه پژمان، خبرگزاری صدا و سیم.
تمهیدات اربعین حسینی در تهران با برگزاری مراسم راهپیمایی اربعین حسینی در روز شنبه که از میدان امام حسین تا شهر ری خواهد بود، پلیس پایتخت تمهیدات ویژه ترافیکی و انتظامی را با بکارگیری 15,000 نیرو به صورت محسوس و نامحسوس اجرا می کند. سردار رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ:
نیمه شب جمعه هر گونه پارک در طول مسیر راهپیمایی از میدان امام حسین، طول خیابان 17 شهریور، میدان شوش، خیابان فدایان اسلام تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی کلن ممنوع خواهد بود. همینجا مردم عزیز و شهروندان دقت لازم رو داشته باشن و اگر خودروی طول این مسیر باشه با جرثقیل های پلیس هم و جا به جا خواهد شد و به پارکینگ ها منتقل خواهد شد. نکته بعدی، خیابان های عمود به طول این مسئله که عرض کردم کلن تردد و به خصوص از خیابان 17 شهریور و فدائیان اسلام ممنوع خواهد بود. تمام این خیابان ها از ابتدای صبح روز شنبه در واقع ممنوع خواهد بود.
انتشارات روایت فتح به مناسبت اربعین کتاب حکایت زخم‌ها را برای دومین بار منتشر کرده است. این کتاب روایتی است از جانبازان مدافع حرم.
مردم را در پیاده روی اربعین از هر ملیت با هر زبان و فرهنگی می‌بینی. قدم به قدم به سوی حرم می‌روند. این ارادت به حرم شکل‌های مختلفی دارد، از راهپیمایی اربعین گرفته تا دفاع از حرم. حکایت زخم‌ها چند ورق از روایت چهار مدافع حرم است. طاهر زرنگار، مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه:
پیوند قلب ها حد و مرز نمی‌شناسه. چهار مدافع حرم، یکیشون لبنانی، ایرانی، افغانی و پاکستانی.
الهه آخرتی، نویسنده کتاب حکایت زخم‌ها:
افرادی کنار هم قرار می‌گیرن که شاید هم ملیت نباشن، هم زبان نباشن، اما افکار مشترک اونا رو کنار هم قرار میده و جوری با هم دیگه همکاری می‌کنن که به همه این تفاوت‌ها غلبه می‌کنن.
و حاج قاسم که شد حلقه وصلشان. الهه آخرتی، نویسنده کتاب حکایت زخم‌ها:
ما یه گذری هم داریم به ویژگی‌های کودکی و زندگی‌های مسئله فرهنگی که تو کشور خودشون دارن، اما وقتی کنار هم دیگه قرار می‌گیرن، یه نخ تسبیح هست که همه اینا رو با هم وصل می‌کنه و اون حاج قاسم سلیمانیه.
کتاب حکایت زخم‌ها در نهایت با یک پیام به پایان می‌رسد. امتی اسلامی که در راهپیمایی اربعین دوباره به وحدت می‌رسن.
بعد از کتاب حکایت زخم‌ها، انتشارات روایت فتح قراره در سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی کتاب زندگی نامه دو شهید مدافع حرم، شهید طارمی و شهید شیبانی رو روانه بازار کنه. انسیه بحری، خبرگزاری صدا و سیما.
همزمان با فرار رسیدن اربعین حسینی، سینماهای کشور تعطیل خواهند بود. به مناسبت اربعین حسینی، اکران فیلم‌های روی پرده از ساعت 18 امروز متوقف می‌شود و تمام سینماها فردا شنبه 26 شهریور تعطیل خواهند بود. سالن‌های سینمایی از صبح یک شنبه 27 شهریور فعالیت خود را از سر می‌گیرند. در حال حاضر فیلم‌های شین، نمور و انیمیشن پسر دلفینی به همراه فیلم هندی خیزش، قرش، آتش جدیدترین فیلم‌هایی هستند که در هفته‌های اخیر روی پرده سینماها رفتند. ابلق، بانک زده ها، دوزیست، شب طلایی، تیتی، الفزار، کوزوو، انفرادی، برای مرجان، زالاوا و بازیوو از دیگر فیلم‌هایی هستند که اکران آنها همچنان ادامه دارد.
نرم افزار ایران صدا امکان دسترسی به پخش زنده و بایگانی شبکه‌های مختلف رادیویی را فراهم می‌آورد. دسترسی به جدول پخش برنامه‌های رادیو نیز از دیگر ویژگی‌های این نرم افزار است.
نرم افزار ایران صدا، رسانه نوین رادیو.
امام حسین علیه السلام علیه یزید قیام می‌کند.
این نرم افزار امکان پخش زنده شبکه‌های رادیویی سراسری و استانی و دسترسی به آرشیو زمانی و برنامه‌ای و همچنین جدول پخش شبکه‌های رادیویی را فراهم می‌آورد. مهدی شاملو، مدیر ایران صدا:
پایگاه قرآن ایران صدا در این ایام مجموعه کاملی از تلاوت‌های تحقیق و ترتیل رو هم آماده کرده، خصوصا برای زائرین محترم که در زمان راهپیمایی و سفر میخوان قرآن رو گوش بدن یا از ترجمه قرآن استفاده کنن، میتونن از پایگاه قرآن ایران صدا استفاده بکنن. اپلیکیشن ایران صدا رو مردم میتونن از پایگاه اینترنتی ایران صدا .ir دریافت بکنن.
نرم افزار ایران صدا همچنین در بخش های پایگاه کودک، قرآن، دعا و نغمه های مذهبی، سخنرانی مذهبی، موسیقی و کتاب گویا فعال است. آرمان زیای مهر، مجری و گوینده:
نزدیک ظهر چارتکوف از خواب بیدار شد. سرش درد میکرد و بدنش کوفته بود.
من و همکارانم میتونیم این امید رو به شما بدیم، مطمئن باشید که در حال ضبط کارهای خوبی هستیم که حتما شما رو به لحاظ کیفیتی حتما راضی میکنه.
گمان مبر آنان که در راه خدا کشته شده اند مردند، بلکه زندگان جاویدند.
حسین قاسمی، صدا بردار:
صدا برداری یک حرفه خاصی هستش. به قول معروف نمیشه یک شبه تکنیکای صدا رو یاد گرفت. در زمینه بیس میز که مثلا آقا اینجا صدا بالا هست، لولش پایینه، اینا رو باید با حسش عجین بکنه که این حس رو منتقل بکنه به دیگران.
بخش کتاب گویای این نرم افزار حدود 1,000,000 کاربر و 350,000 بازدید کننده روزانه دارد.
علاقه‌مندان از طریق پایگاه اینترنتی و نرم افزار ایران صدا میتونن برنامه ها رو به صورت رایگان دریافت کنند. مهدی سربازی، خبرگزاری صدا و سیما.
دومین همایش ایرانشناسی با عنوان چگونه ایران را بشناسیم با حضور استادان داخلی و خارجی در بنیاد ایرانشناسی تهران برگزار شد. کارشناسان در این نشست تأکید کردند برای حفظ و تقویت هویت ملی و میراث فرهنگی، تقویت دانش ایرانشناسی هم در داخل کشور و هم در گستره جهانی ضروری است.
ایران شناسی یکی از حوزه‌های مطالعات میان رشته‌ای است که محققان رشته‌های گوناگون از باستانشناسان و مورخان گرفته تا سیاسیون و بازرگانان را درگیر کرده است. آقای میردامادی، معاون بنیاد ایران شناسی:
ایران شناسان کسانی هستند که یک عمری را در خصوص ایران و تاریخ و تمدن و فرهنگ و به طور کلی ایران فرهنگی زحمت کشیدند. طبعا بر ماست که توجه خاصی به این تلاش فرهنگی اینها داشته باشیم و به عنوان یک جریان مستمر تا کنون صورت گرفته که از چهره ها و شخصیت های ایران شناس در جهان هم تجلیل میشه، هم از دیدگاه های اونها و مبادی فکر و فرهنگ اونها و اون نگاهی که به مسائل ایران دارن توجه میشه و استفاده میشه.
مؤلفه های اقتصادی و سیاسی انگیزه اولیه گروهی از ایران شناسان بوده، اما بسیاری از آنان به اهمیت فرهنگ ایرانی پی بردند و به مطالعه و تحقیق درباره فرهنگ ایرانی پرداختند. پاتریک رینگنبرگ، ایرانشناس از دانشگاه لوزان سوئیس:
قطعا در دنیای امروز که از آن به عنوان دهکده جهانی نام برده میشه، ایرانشناسی میتونه به تقویت هویت ملی در تعامل با دیگر فرهنگ ها کمک کنه.
سخنرانان داخلی و خارجی این نشست بر اهمیت ایرانشناسی در شناخت هویت ملی و میراث فرهنگی تاکید داشتند. حسین تبریزی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران شایعه کمبود سرم را در بیمارستان‌ها تکذیب کرد. به گفته دکتر قناعتی، سرم به اندازه کافی در دسترس است و مشکلی در این رابطه وجود ندارد.
تابستان معمولاً سرانه مصرف سرم بالا میره و طبیعیه، چون بیماری‌های عفونی فصل تابستان هست. مسائلی هستش که میزان سرم بالا میره مصرفش. به هر حال الحمدلله هیچ کمبودی نیست. همین دیروز فقط در دانشگاه ما 17,000 واحد سرم توزیع شد و بازم در انبارها سرم هستش و متاسفانه مثل همه مسائل دیگه که ادعی به خاطر منافع سیاسی یا بخاطر دشمنی با نظام میخوان که ذهنها رو متشوش کنن، این کار انجام میشه. واقعا من صادقانه عرض میکنم که
دبیر کل اتحادیه بنکداران از کاهش قیمت برخی مواد غذایی از جمله روغن خوراکی و پنیر خبر داد. آقای حسنی با اشاره به فراوانی کالاهای اساسی و افزایش تولید در کشور گفت قیمت روغن خوراکی 10-15% و هر بسته پنیر معمولی 400 گرمی هم 10% کاهش یافته است. دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی همچنین گفت انتظار می رود با کاهش قیمت پنیر سایر اقلام لبنی نیز ارزان شود. آقای حسنی از کاهش قیمت شکر هم خبر داد و گفت قیمت مسبب هر کیلوگرم شکر بسته‌بندی 23,000 تومان است که شرکت‌های بسته‌بندی هر بسته 900 گرمی را 20-21,000 تومان می‌فروشند. دبیر کل اتحادیه بنکداران درباره وضعیت بازار برنج هم گفت با توجه به افزایش تولید و ادامه واردات قیمت برنج هم رو به کاهش است و در روزهای آینده روند کاهشی ادامه دارد.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. با سپاس از همراهیتون به آگاهی میرسانم هنگام اذان ظهر به افق تهران 12:59 است. روز خوش، خدا نگهدار.
خیلی ممنونیم از همکارانمون در بخش خبر، اما در این لحظه دعوت میکنم به اتفاق مسابقه چارک رو بشنویم.
چارک به نام خالق بی همتا. خانم ها و آقایون، شنونده های خوب رادیو سبا، سلام. این بار هم از موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز مهمان لحظه های ارزشمند شما هستیم در مسابقه چارک. باعث افتخار ماست که در بین تمام گزینه‌هایی که برای خرج کردن این لحظه‌های قشنگتون وجود داره، گوش سپردید به مسابقه چارک. دلتون رو هم با ما همراه کنید که برای بچه‌های مسابقه چارک با جون و دل همراه شما. و اما برای شمایی که نمیدونید، چارک مسابقه سرگرم کننده است با بخش‌های مختلف و متنوع که در ادامه براتون توضیح میدم. شرکت کننده های این برنامه در استودیو حضور دارن تا در این رقابت خودشون رو محک بزنن. تا انتها حتما همراه ما باشید تا ببینیم بیشترین امتیاز این برنامه متعلق به چه کسیه. و اما شرکت کننده های این برنامه چارک، شرکت کننده شماره یک خودتون رو معرفی کنید.
به نام خدا، فاطمه عبدالله نجات هستم. ایام سوگواری آقا عبدالله الحسین هم تسلیت عرض میکنم.
این ایام رو، ایام عزاداری و سوگواری امام حسین علیه السلام رو، به شما و شنونده های خوب رادیو سبا تسلیت میگیم. خیلی متشکریم از حضور شما در این برنامه. اما شرکت کننده شماره دو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سحر رزداقی، 30 ساله، از تهران هستم.
خیلی خوش آمدید. شرکت کننده شماره سه.
بله، به نام خدا، من هم سمانه همتی هستم.
خیلی خوش آمدید. و شما؟
به نام خدا، شهرام رستمی هستم.
بسیار عالی. اما بریم به سراغ بخش اول، بخش باهوش. در این بخش 6 سوال میپرسیم و هر کدوم از شرکت کننده ها اگر جواب سوال به ذهنشون رسید، فقط کافیه دستشون رو بالا ببرن و جواب درست رو بگن. برای هر سوال 10 ثانیه فرصت دارید و از هر سوال هم میتونید 10 امتیاز کسب کنید. سوال اول: چند کیلو خاک در یک چاله به قطر 2 متر و ارتفاع 3 متر وجود داره؟ 1. 5000 کیلو، 2. 6000 کیلو، 3. 7000 کیلو و 4. هیچ کدام. بفرمایید.
6000 کیلو.
جواب اشتباه رو گفتید. گزینه درست گزینه آخر هست، هیچ کدام. سوال بعد: مقیاس وزن یک خروار معادل 300 کیلوگرمه. یک خودروی 2 تن و 100 کیلویی چند خرواره؟ 1. 5 خروار، 2. 6 خروار، 3. 7 خروار و 4. 8 خروار. بفرمایید آقای رستمی.
7 خروار.
جواب درست رو گفتید و 10 امتیاز کسب کردید. کسی که در شهر نیشابور خانه دارد باید در کدام سلسله تاریخی میزیست تا خانهش در پایتخت باشد؟ 1. خوارزمشاهیان، 2. مغولان، 3. طاهریان و 4. تیموریان.
تیموریان.
طاهر.
جواب درست رو خانم همتی گفتن و 10 امتیاز کسب کردن. بریم به سراغ سوال چهارم. خناق نام قدیمی کدوم بیماریه؟ 1. جزام، 2. روماتیسم، 3. زخم معده و 4. دیفتری.
دیفتری.
جواب درست رو گفتید آقای رستمی. سوال پنجم: اگر 100 درهم امارات 779 تومان باشه، 200 هزار تومان حدوداً چند درهم اماراته؟ 1. 22 درهم، 2 25 درهم، 3 28 درهم و 4 31 درهم.
22 درهم.
اشتباه گفتید و جواب درست گزینه دومه، 25 درهم. شما برای هر سوال زمان کافی دارید و میتونید بیشتر فکر کنید. بریم به سراغ آخرین سوال، سوال ششم. کدام یکی از اعدادی که میگم وقتی اعدادش برعکس بشه 20 درصد از قبل بیشتر میشه؟ 1 24، 2 25، 3 45 و 4 61.
45.
جواب درست رو گفتید و 10 امتیاز کسب کردید خانم رزاقی. بخش اول، بخش باهوش، به پایان رسید و در این بخش خانم فاطمه عبداللهی نژاد امتیازی کسب نکردند. خانم رزاقی و خانم همتی هر کدوم 10 امتیاز و آقای رستمی هم در مجموع 20 امتیاز کسب کردند. شما شنونده های خوب رادیو سبا مسابقه چارک، اگر دوست دارید در استودیوی مسابقه چارک حضور پیدا کنید و در این مسابقه شرکت کنید، کافی نام و نام خانوادگی خودتون و کلمه چارک رو به 301055 ارسال کنید. میریم به سراغ بخش دوم، بخش با اطلاع. از هر شرکت کننده 6 سوال میشه، برای هر سوال 10 ثانیه فرصت دارن و هر سوال هم 10 امتیاز داره. بریم به سراغ آقای شهرام رستمی که در بخش قبل بیشترین امتیاز رو کسب کردن. به ما بگید کدام کمربند در ورزش جودو نشان دهنده انضباط و کار سخته؟ 1 کمربند قرمز، 2 مشکی، 3 آبی و 4 کمربند سبز.
مشکی.
جواب درست رو گفتید و 10 امتیاز کسب کردید. سوال دوم، عواملی که باعث اختلال در بینایی میشن کدوم یکی از این مواردن؟ 1 نور و عمق و فاصله، 2 ضربه و بیماری و پرتوهای مضر، 3 مطالعه و کمی روشنایی و تغذیه و 4 ضربه و نور و تغذیه.
گزینه 1.
اشتباه جواب دادید. جواب درست ضربه و بیماری و پرتوهای مضر. سوال سوم، برای شروع کوهپیمایی بهتر چه فصلی رو انتخاب کنیم؟ 1 تابستان، 2 تابستان و اوایل پاییز، 3 اوایل بهار و 4 اواخر پاییز.
گزینه 2.
درود بر شما، 10 امتیاز دیگه هم از آن شما شد. تابستان و اوایل پاییز جواب درست این سواله. سوال بعد، بهترین روش تنفس از کدوم یکی از این راه هاست؟ 1 دهان، 2 بینی، 3 پوست و 4 دهان و بینی.
بینی.
درست گفتید و 10 امتیاز دیگه تا به این لحظه 30 امتیاز. سوال پنجم، تعداد بازیکنان والیبال داخل زمین چند نفره؟ 1 5 نفر، 2 6 نفر، 3 7 نفر و گزینه آخر 8 نفر.
6 نفر.
درست گفتید و 10 امتیاز دیگه و آخرین سوال. پایتخت صنعتی ایران کدوم شهره؟ 1 تبریز، 2 عراق، 3 تهران و 4 کرج.
کرج.
اشتباه گفتید، پایتخت صنعتی ایران عراق هست. و آقای رستمی در این بخش 40 امتیاز کسب کردند که امتیاز بسیار مناسبی هست. میریم به سراغ شرکت کننده بعدی، خانم سحر رزاقی. سوال اول، بین غذا خوردن و ورزش کردن دست کم چند ساعت فاصله بذاریم؟ 1 ساعت، 2 ساعت، 3 2.5 ساعت و 4 3 ساعت.